من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در تتمه کلام بود. رضا تعدد الشر و تحد الجزا. عرض کردیم که فرمایش مرحوم ناینی که فرموده بود دو تا اطلاق با هم تعارض می کنند حرف متینی هست. و این که مرحوم آی خویی فرموده بود رفعیت از اطلاق مقتضی انحصار ترجیح دارد، چون انحصار است که منشأ تعارض است نه اطلاق مقتضی استقلال. گفتین این ناتمامه. مرحوم حاسد محمد باقرم این مطلب رو تعقیب کرده و برهان آورده است که نیازی به اون حرفا نیست. منتها مرحوم حاسد محمد باقر آخرش حرف ناینی رو قبول کرده. اون جزئیات رو اشکال کرده ولی اصل حرف رو قبول کرده در بحوث که دوران امر است بین رفعیت از احد الاطلاقین، اما اطلاقی که مقتضی استقلال است تنافی مرتفع می شود و اما از اطلاقی که مقتضی انحصار است تنافی مرتفع می شود. ایشون آخرش حرف ناینی پذیرفته است. لیکن ما عرض کردیم که رفعیت از اطلاق مقتضی انحصار رجحان داره. ما گفتیم این علم اجمالی منحله، نه به بیان آقای خویی، بیان آخری. گفتیم عرف بر این گونه موارد رفعیت می کند از اطلاق مقتضی انحصار و اخذ می کند به اطلاق مقتضی استقلال. این که خطاب شرط جزء الموضوع را بیان کنه، ناقص بیان کنه، خیلی بعیده. تا اینجاش گفته بودیم. حالا و عبارت اخرى، همون حرف را میخواییم در یک قالب فنی بیانش کنیم. به عبارت اخرى، تنافی ولو مطرح شده است که بین منطوق هر خطاب و مفهوم آخری است، ولیکن مفهوم تبعیه، معنا نداره که مفهوم طرف تعارض باشد منطوق طرف تعارض نباشه. معنا نداره. مفهوم زاییده خصوصیت معنای منطوقه. اگر بنا باشه مفهوم طرف تعارض باشد، لا محاله منطوق هم طرف تعارض است. لذا تعبیر صحیحش اینه که اصالت الاطلاق که اقتضای انحصار دارد در هر کدام با اصالت الاطلاقی که اقتضای استقلال دارد، دوتا اطلاق در هر کدام تنافی داره با دوتا اطلاق در منطوق دیگری. یقین داریم یکی از اینا کذبه. همین علت مستقله منحصره باشد، هم اون علت مستقله منحصره باشد. فرض یه حکم بیشتر نیست. این معقول نیست. دو تا موضوع نمیتونه یک حکم شخصی داشته باشه. ما علم به کذب احد المنطوقین داریم. این که میگن طرف تعارض مفهوم اونه، این اشاره به همون خصوصیتیه که اقتضای مفهوم داره. این برای که واضح تر باشه اینجور صحبت کردن، وگرنه تعارض همونطور که در دراسات هم مرحوم آقای خویی فرموده واضح هم هست، تعارض بین منطوق هاست. علم به کذب احد المنطوقین دارن با این معناها، نه کلش، با این خصوصیات. این که این منطوق هم علت مستقله را بگوید هم منحصره را، که ظاهرش اینه، این ظاهره در این دو معنا داریم، با ظاهره در دو معنا در اون یکی با هم تنافی دارن. ناینیم همینو میگد، اطلاق ها در منطوقی که با هم تعارض میکنن. خب حالا این تعارض را با ما ببینیم جمع عرفی داره یا نه. ادعای ما اینه که در این تعارض عرف از اطلاق هر کدام در انحصار رفعیت می کند. ظهور هر شرطی در استقلال اقوای از ظهورش در انحصار. لذا در مفهوم اختلاف، بعضی میگن زور در انحصار نداره ولی در استقلال کسی خلاف نداره. اینا منبه هست. ظهور شر در استقلال، این که موضوع تام مرداره بیان میکنه نه جز الموضوع را، این اقوای از ظهور، این که دارد تک شرط را بیان میکنه، شرط منحصر را بیان میکنه، به حیثی که این شرط منحصر را بیان کردن محل گیره، با زحمت بعضی ها درستش کردن ولی اون نه، صافه. ما اینجور درست میکنیم، میگیم آقای ناینی درست است، تنافی بین دو تعارض بین خطابین در منطوق است، اطلاقین در یک طرف، اطلاقین در یک طرف آخر، دوران امر که از یکی از این دو تا اطلاق ها رفعیت بکنیم، چون اطلاق مقتضی استقلال اقوایه، ما رفعیت میکنیم از اطلاق مقتضی انحصار. شرط منحصر نباشه ای راحت تر تا مستقل نباشه. شرط غیر منحصر زیاد داریم ولی شرط غیر مستقل جز نادره. اینا منبهن برای اقواییت. انحصار فرع بر استقلال ظهور، ظهور اول کلام در استقلال ثم، همون طولی که در ذهن اون آقا بود ولی یک معنای دیگه ای، یه تقریب آخری. ما شک نداریم در این که اذا تعدد الشرط و اتحد الجزا، از ظهور در انحصار، انحصار همی دوتا، نه نفی شروط آخر رو به حال خودش باقیه، فقط این میگه من نسبت به شرط آخر انحصار ندارم، نسبت به شرط ثالث چرا نفی میکند؟ وجهی نداره که مفهوم جمله شرطی مفهوم داره نفی میکنه ولی یکی زمیمه شد ساکت بشه، معنا نداره. ما میگیم که اذا تعدد الشرط و اتحد الجزا، دو تا جمله مفهوم دارن به معنا نفی میکنن ما عدای اون مذکور را، اما نسبت به اون که ذکر شده است تنافی ندارن، او را نفی نمی کنن. نتیجه میشه جمع اوی، اینم باشه خفی الازانم باشه فقط سر، انحصار نداره دیگه، خفیت الجدرانم باشه فقط سر. خب این تمام شد. این که ما میگیم اذا تعدد الشرط و اتحد الجزا، جمع اوی عرفیت دارد، رفعیت از اطلاق مقتضی انحصار عرفیت دارد، نه از اطلاق مقتضی استقلال، فرقی نمی کند که ما در باب مفهوم قائل به وضع باشیم، قائل به انصراف باشیم، قائل به اطلاق باشیم، فرق نمی کنه. اطلاق که واضحه دیگه، الان بیان کردیم، اطلاق مقتضی استقلال اقوای از اطلاق مقتضی انحصار. وضعم باشه داستان همینه، چون اونهایی که میگوین جمله شرطیه عدات شرط وضع شده برای انحصار، اونا میگن برای انحصار علت تامه، نه مجرد انحصار. اونا هم علت تامه را میبرن تحت الوضع. سیاقت فرق میکنه، سیاقت تقریب فرق میکند. اذا خفی الاذان فقط سر، بالوضع دلالت داره بر ترتب جزا بر علت منحصره مستقله، معنا نداره، گفتنی نیست کسی بیگه که اعداد شد انحصار را میفهمن و استقلال را نمیفهمند. بعضی ها گفتن استقلال را میفهمونه، انحصار را نمیفهمونه، ولی یه برش گفتنی نیست. اونایی که میگن اداه شرط وضع شده است برای انحصار، میگن همین کلام نفی میکند غیرش را، پس استقلال هم مفروغ نه. نه اینه که سیاقت تقریب فرق میکنه. جمله شرطیه وضع شده برای افاده ترتب جزا بر علت تامه منحصره، خب همون علت تامه منحصره باشه، هم این بالوضع تنافی دارن. دوران امر که از علیت دست برداریم و از انحصارش، این مجازیت را در علیت ببریم یا در انحصار، رفعیت از انحصار اخفه. یا انصرافی ها مثلا میگن جمله شرطیه منصرفه، اونجا واضح تره، منصرفه به ترتب بر علت تامه منحصره، چون تامه منحصره اکمل افراده. باز همین میاد، اون یکی منصرفه به علت تامه منحصره، اونم منصرفه. این دوتا معنای انصرافی علم به کذب داریم، باید رفعیت بکنیم، رفعیت کردن از اون یکی ترجیح داره. فرقی نمی کنه در این مسئله که شما در باب مفهوم قائل به وضع باشید یا قائل به انصراف باشید یا از راه اطلاق. چنانچه باز فرقی هم نمی کنه که اطلاق را چجور تقریب بکنید. اطلاق چند تا تقریب داشتیه، مهم نیست شما اطلاق را چجور تقریب بکنید. نیستش دیگه. همین انحصار شو که بدتره که بر اگر وضع بر علت تامه که دیگه جایی حرفا نیست دیگه، اون بهتره حالش. نه اینا که ایبری هم کما این که در تقاریب اطلاق هم فرق نمی کنه. شما اطلاق را هر جور تقریب بکنید، اینجا دوران امر بین اطلاقین که رفیت از یه اطلاقش عرفی تره. حالا اطلاق را چجور تقریب بکنیم؟ اطلاق شرط تقریب بکنی، اطلاق جزا تقریب بکنی، اطلاق تعلیق تقریب بکنی، به نحو واجب نفسی تقریب بکنی، به نحو واجب تخیری تقریب، فرق نمی کنه. این که بعضی ها فرمودن که اگر ما اطلاق را اطلاق مقامی تقریب بکنیم، اینجا مثلا فرق می کنه. اطلاق مقامی بگیم انجا کزه ازا خفی الازان فقصر، این که مفهوم داره چون ذکر نکرد خفیت الجدران را، چون شرطیه را ذکر نکرد، مقام مقام بیان بود، تمام مرادش را بیان بکند، شرط دیگه نیاورد، عدم بیان. به خلاف مثلا اطلاقی که اقتضا میکنه استقلال را، اون نه، اون تقییده، اطلاق لفظیه. که اگر اینجور شد دوران امر بین اطلاق لفظی که اقتضا میکنه استقلال را، اطلاق مقامی که اقتضا میکنه انحصار را. خب در اینجا تقریب فرق میکنه دیگه، چون این اطلاق مقامیه، پس ما از اطلاق مقامی به آمدن یک شرط رفعیت باید بکنیم، بگیم مفهوم نداره این دیگه. چرا؟ چون اگر یه شرط دیگه آمد، معلوم میشه در مقام بیان تمام مراد نبوده، با آمدن شرط آخر اطلاق مقامی از ریشه میفته. لذا ازا تعددت شرط و تعدل جزا اصلا مفهوم نداره دیگه. حرف مرحوم آخون نتیجه بدن، میگیم نه اینم درست نیست، ولو در منطق الاصول فرموده اینم درست نیست. حتی ما اگر بگوییم انحصار را از اطلاق مقامی فهمیدیم، آمدن شرط دیگر اطلاق مقامی را کلن خراب نمی کنه. یه بحثیه خودش در مقید منفصل. شیخ انصاری گفته اگر مقید منفصلی آمد، ما کشف می کنیم که مولا از اول در مقام بیان نبوده. آخون جواب میده، میگه نه، در مقام بیان بوده، اطلاق منعقده، ما از مقید منفصل به همون مقدار رفیت میکنیم. به اطلاق اخذ میکنیم. اطلاق مقامی هم همین جوره. اگر در مقام اینه که تعداد بکند بشمارد شرطها را و از نیاوردن شرط کشف میکنیم که شرط نیست، خب اگر یه شرط دیگه آمد میگیم رفعیت میکنیم به همین مقدار، میگیم نه یه شرط دیگر رو آورده اینم شرطه. از بابی که دیگه شرط دیگه‌ای ذکر نکرده است میگیم شرط سومی وجود نداره. همونطور که با اطلاق مقامی شرط دوم را نفی میکردیم، با اطلاق مقامی شرط سوم را نفی میکنیم. فرق نمی کنه. اینه که اذا تعدد الشرط و تحد الجزا جمع اوی صحیح است بلا فرقن بین مبانی در کیفیت دلالت بر مفهوم و بین تقاریب اطلاق مقتضی مفهوم. وقتی عرفیش اینه بابا مردم چیکار بی حرفا دارن، مرمای دامان اینه به عرف دو تا شرط القا بشد یه جور جمع میکنن. حالا منشأش نمیدونم وضع انصراف اطلاق به اون تقریب به این تقریب، اینا مثلا حرف مدرسه است. عرف که میشنوه از مولا شرط ثانی را میگه پس یکیشون شرطه، نه یکیه علی نحو تردید، نه یکیه بالخصوص، و میفهمه که سوم شرط نیست، هنوز رو حرفش هست. یه جور نیست که یهو دیگه بگه پس یه مفهومم نداره، نه اینا خلاف ارتکاز. خب هازا تمام الکلام در اذا تعدد الشرط و تحد الجزا تحصل. اذا تعدد الشرط و تحد الجزا تنافی بین المنطوقین، بنابراین که مفهوم داشته باشد مفهومه منطوقین، طرف تعارضم اطلاق کل من شرطیتین، دو تا اطلاق در این با دو تا اطلاق در آن. مرحوم آخون از اطلاق در انحصار رفعیت کرد به نحو کلی، گفت مفهوم ندارد. مرحوم ناینی گیر کرد، گفت که نه تعارض دارن، تساقط میکنن. کتبه او مرحوم آسد محمد باقر. مرحوم آقای خویی گفت نه مفهوم داره، حرف آخون نادرسته، تساقط هم نوبت نمیرسه، مرجح داره. در مرجح چند بیان بود، یک بیان طولیت بود که ناینی خودش جواب آورد و جواب داد، یک بیان مرحوم آقای خوبی بود منشئیت، یه بیان سومی هم بود که ازهریت. سه تا بیان برای ترجیح اطلاق مقتضی استقلال بر اطلاق مقتضی انحصار بیان شد که ما سومی را گفتیم درسته. و تو ذهن ما نمینه که همین سومی تو ذهن مرحوم آقای خویی درسته، صحبت منشأ اینا کرده، ذهن عرفیش درست بوده، ولو در مقام بیان سیاقتش خوب بیان نکرده. تتمه‌ای که در این تنبیه باقی مونده دوتا کلمه در عبارت مرحوم آخونده. عبارت اولش اینه که مرحوم آخوند فرمود که حل چهارم یساعده العقل، که جامع شرط باشه، یساعد العقل. دو تا قید آورده بعد البناء بر این که مفهوم ندارد و بعد از بنای این که اطلاق شرط به حال خودش باقیه. این چی میخوا بگه مرحوم آخون؟ محل گیر واقع شده است، گیردار این عبارت. شما میگه آقا شرط جامعه بعد از بنای این که مفهوم نداشته باشه. خب مفهوم نداشته باشه خودش یه راهی بود دیگه، باز دیگه بعد بنا رفعیت از مفهوم، یعنی بگیم مفهوم نداره دیگه. خب مجبورم نه بنا بگذاریم، بنا میگو بنا بذاریم مفهوم داره، این میگه نداره. خب این چی یعنی عبارت که بعد البنا علا رفع الید من المفهوم؟ اگر رفعیت از مفهوم کردیم میگیم جامع شرطه. معناش نه که اگر گفتیم مفهوم داره نوبت بیم نمیرسه دیگه. فرمایش مرحوم آخون محل بله کلام واقع شده. نگاش بکنید اونایی که شرح نوشتن اینا گیر کردن چی میخواد مرحوم آخون بگه. ظاهرا مرحوم آخون اینو میخواد بگوید که ما میگیم شرط جامع با دو تا قید. یک قید بنا بگذاریم که شرط مفهوم نداره. چرا؟ چون اگر گفتی شرط مفهوم داره تو ذهن مبارک چی بوده؟ نسبت مفهوم با منطوق و مقصود مطلقاً نوبت به بحث جامع نمیرسه، تخصیص حاصل میشه. اگر گفتی مفهوم داره نوبت به جامع نمیرسه، اوی درست میشه دیگه، مشکل حله. نه ما بگیم مفهوم ندارد بعد البنا علا رفعیت من المفهوم. دوم ما که میگیم شرط جامعه وقتیه که اطلاقش باقی بماند، اطلاقش نسبت به این که اقتضای استقلال داره. اگر شما بگی اطلاقش باقی نیست، استقلال نداره، مجموعشون شرط نوبت به جامعه نمیرسه. اگر گفتید اطلاق نداره نسبت به استقلال، این جزء علته، اونم جزء آخره، خب میشه هر تاشون یک علت، نوبت به جامعه نمیرسه. اگر میخواید عقل بگوید شرط جامع هست از باب قاعده الواحد، لا یسترو الا من الواحد، اینجا لا یسترو الا من الواحد، دو تا مقدمه نیاز داره. بگیم مفهوم ندارن اینها، فقط سر را برای این شرط ثابت کرده است، خفی الاذان، فقط سر را برای اون شرط اثبات کرده است، خفیت الجدران، مفهوم نداره که مشکل را حل بکند. اینم ظاهرش استقلاله، اونم استقلاله. اینجایی که عقل میگه پس جامع شرطه، نمیشه هم اون مستقلن شرط باشه هم اون باید جامع. اگر ظاهر کلام مولایی بود که این شرط مستقله، اونم شرط مستقله، اطلاق باقی بود به حال خودش و مفهومی در کار نبود که نتیجهش تغییر باشد، همین فقط ثبوت شیء لشیء، ثبوت شیء لشیء مستقل، عقل میگه که جامعه. یه حکم را هم میگی مال اونه مستقل لطامه ها، هم برای اونه محال دیگه. اگر زا اگر بعد البنا علا رفع الید، یعنی فقط بگیم ثبوت و شیء را داره بیان میکنه، اگر دوتا جمله ما فقط ثبوت و شیء را بیان میکند، اونم اون شیء هم علت مستقله یه لا محاله با جامع علت باشه. حالا بازم شما نگاش بکنید. نه اصلا نتی جامع، نه که جامع میخواد بگه شر جامع. کی میتوند عقل کشف بکند که شر جامع؟ وقتی که مولا یک چیز را رو دو چیز که مستقلن قرار داده باشد، عقل اونجا به کار میفته، میگه بابا یه چیز لایستر از دو چیز، پس جامعه. همین فارسی جمینه. اگر مولا یه چیزی را برای دو چیز، یه حکمی را که واحده برای دو چیز قرار داد که اون هر کدوم مستقلن، عقل به کار میفته میگه الواحد که این حکمه لایستر الا من الواحد، پس شد جامعه. خب حالا دیگه عرضم به خدمت شما، اون که ما تونستیم بله برسیم در کلام و مرحوم آخونی مقدار، حالا شما یه فکری بکنید این دو تا قیدی را که مرحوم آخون آورده به چه مطلبی اشاره داره. و اما عبارت اخیرش هم که دیگه واضحه، مرحوم آخون چون قابل ذکر نبوده ای را در ردیف اون چهار تا حل قرار نداده، برده و آخر عبارت و در بعض نسخه هم خط زده اصلا، حرف بی خودیه. یه راه حل اینه که کسی بگوید یکی از اینا مفهوم داره یکی نداره تا مشکل حل بشه. مرحوم آخون میگه که اصلا وجه این که گفتنی نیست که به چه بیان یکی مفهوم، دوتا شرط هست، یه جزای واحده، به چه بیان بیاد دیگید که یکی مفهوم داره یکی نداره؟ گفتنی نیست که، ترجیب نامرجح، عرفی نیست، جمع باید مقبول اندل عرف باشه، یکیش بگی داره یکیش نداره، نه گفتنی نیست. مگر در یه جا یک اظهر از اون قرینه خاصه دیگه اضافه بکنیم بر فرمایش مرحوم آخون که حتی قرینه حتی که اظهرم باشه باز معنا نداره، که این حل مجال نداره، چون همین که یکی هم مفهوم داشت با منطق دیگری تنافی داره. مثلا تنافی از اولش هم اینجور بود، منطق هر کدام با مفهوم دیگری تعارض دارن، حالا هر دو مفهوم داشته باشن، منطق با مفهومی، منطقی با مفهومی، یکی هم داشته باشه باز همین مشکل هست. اینه که این همونم همین میخوام بگم، اینه که اگر انحصار در یک طرفم باشه با شرطیت طرف آخر تنافی داره، حالا میخوام اونم انحصار رو بگه بایی تنافی داشته باشه یا نگه؟ اگر من شرط منحصرم اذا خفی الازم، من شرط منحصرم با شرطیت خفاجر رو تنافی دارم دیگه، حالا اون منو نفی بکنه یا نکنه مهم نیست، اینه که یک طرفم دلالت بر انحصار بکند تنافی ثابت می شود. این وجه پنجم هیچ جا مجال ندارد، حتی یکم اظهر باشه مجال ندارد. بهتر همینه که بله بهتر همون بوده که خط زده است. هازا تمام الکلام در تنبیه دوم. تنبیه سوم، اذا تعدد الشرط و اتحد الجزا، عنوانش همونه اذا تعدد الشهر اونجا، اینجا اذا تعدد الشهر، اونجا اتحد الجزا، اینجا اتحد الجزا. فقط فرقش اینه، اونجا اذا تعدد الشهر و اتحد الجزا واقعا لبن ما یه وجوب نماز، یه وجوب شخصی قصر بیشتر نداشتیم. اما اینجا اذا تعدد الشهر و اتحد الجزا صورتاً اتحاد داره جزا. ما باید بحث بکنیم، شاید جزا دوتا باشه، ما قائل به عدم تداخل بشیم. اونجا اذا تعدد الشهر و اتحد الجزا واقعاً لبن حقیقتن، اما اینجا صورتن جزاشان یکیه. حالا باید بحث بکنیم آیا تعدد شرط موجب تعدد جزا میشه یا نمیشه. داستان تداخل اینه. خب حالا سعی از هر هنوز خیلی حرف داره. مرحوم آخون فرموده که اذا تعددت الشر و اتحد الجزا بناءً بر این که اون راه سوم را نرویم، نگیم مجموعشون شرط است، بناءً علا عبارتش بنابر این که وجه ثالث را نریم اون گیر داره. وجه ثالث رو گفتیم که گیری نداریم دیگه. وجه ثالث این بود که مجموعشون شرطه. وقتی مجموع شرطه در چی بحث میکنیم؟ تداخل میکنن یا نمیکنن؟ یه شرط بیشتر نداریم. بنابر سوم، طریق سوم جای بحث نداره، چون ما یه شرط بیشتر نداریم و ما در اینجا دو تا شرط نیاز داریم. تعددت شرط، تداخل وقتی که شرط ها متعدد باشن که آیا تداخل می کنن یا نمی کنن. بنابر ثالث ما یه شرط داریم، پس لا اشکال بنابر ثالث، انما الاشکال بنابر غیر وجه ثالث. این قیدی را که مرحوم آخون اینجا آورده است محل کلام واقع شده است و فرمودن که این قید هیچ وجهی نداره. این که ظاهر مرحوم آخون این است، ظاهر مرحوم آخون اینه که این بحث مبتنی برویه. اونجا چی گفتیم؟ اگر سومی را گفتیم این بحث نداره، اگر اولی و دومی و چهارمی را گفتیم این جای بحث داره. این ابتنا غلطه، هیچ ابتنایی نداره. ما ممکنه در بحث سابق سومی را بگیم، بگیم اذا تعددت الشر و اتحد الجزا مقتضای جمع عرفی اینه که دوتاشون یک شرطن، دوتاشون یک شرطن، اونجا ما اینطور بگیم. ولی اینجا که آمدیم چی میگیم؟ میگیم اذا تعددت شرط، شرطا متعددن و تحد الجزا صورتن. حیث بحث رو دقت بکنید، اگر شرائط متعدد شدن اقتضای تعدد حکم را دارن یا ندارن؟ این چه ربطی داره به اون مسئله سابق که شما فرض کرده بود که حکم واحد هست، مفروغ عن بود حکم واحده، بعد بحث میکردید که این تعدد شرط ها تنافی آورده در حکم واحد، ربطی به هم ندارن. مسئله قبل فرض کرده بودی که حکم واحده، در حکم واحد شرطها مشکل داشتن، شما آمدی اونجا حل کردی، حل کردی مشکل را به جمع واوی به راسته و. خب چه ربطی داره به اینجا که الان شما میگه ازا تعدد شرط، آیا حکما متعدد هستن یا نیستن؟ این ربطی به اون نداره. اینجا فرض کردی تعدد شرط را که آیا اقتضای تعدد دارن یا نه. شما میگی آقا اگر ما اونجا گفتیم در حکم واحد یک شرطه، جایی بحث نیست. این چه ربطی به اینا اینهاست؟ اذا تعددت الشرط و تعدل جزا صورتن، هیچ ربطی به بحث سابق ندارد. بحث سابق یه حیث آخری یه مبنای آخری داره. این بحث نگاش بکنید باز تو ذهنم اینه که بهترین بیان و مفصلترین بیان را مرحوم استاد محمد باقر صدر آورده در فرق بین این مسئله و اون مسئله. نگاش بکنید تا تمه کلام فرمه.